أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك به عام و عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث. رسیدیم به اطلاق مقامی. به نظر می رسید که تمسک به اطلاقات لفظی مشکلی نداشته باشد، اما حال اگر به هر دلیلی نتوانستیم از اطلاقات لفظی استفاده کنیم با هر یک از اشکالات گذشته، اگر برجسته کردیم اون مناقشات را یا یکی از اونها را، طبیعتا مشکل دچار میشه. میرسیم به اطلاق مقامی. به اطلاق مقامی که برسیم، در اطلاق مقامی با توضیحاتی که داده شده راجع به اطلاق مقامی عرض کردیم، دو قسم داریم. قسم اول این است که ما از خود یک دلیل خاص بخواهیم اطلاق گیری کنیم. از لفظ چیزی استفاده نمیشود، چون لفظ به موضوع حکم فعلا کاری ندارد. میخواهیم یک موضوع دیگری را در کنار این، قید دیگری را در کنار این چیزی که در لفظ گفته شد استفاده کنیم. گفته که صب علیه الماء یا اغسله. عصر رو نگفته. میخواهیم ببینیم موضوع دیگری، حکم دیگری به نام عصر وجود دارد، فشار دادن یا نه، یا در آفتاب گذاشتن یا نه، و مواردی مثالهای دیگری که مطرح شد. خب این از اطلاق مقامی استفاده میخواهیم بکنیم که اگه شارع غرضی داشت و قیدی در نظرش بود، اون رو حتما میبایست میگفت، نگفت. حالا این خودش دو نوع بود. یه نوع این است که از یک دلیل خاص بخوایم استفاده کنیم. یک دلیل نگاه میکنیم، اون دلیل رو ببینیم، تو اون دلیل هیچ اشاره ای، کنایه ای، حاشیه ای و چیزی گفته نشده است. از اینکه گفته نشده است کشف کنیم به اینکه غرض اشاره همین قدر بوده است و لاغیر و نبیشتر، یا اینکه بخواهیم از مجموع ادله که نوع دوم اطلاق مقامی است که انشالله بهش خواهیم رسید. خب اشکالاتی که مطرح بود در رابطه با عرض کنم بزرگ شما که اطلاق مقامی در همون قسم اولش، این اشکالات برخی شبیه همون اشکالاتی بود که بر اطلاق لفظی می شد. غیر از اون اشکال اول که شمول لفظ مشکل داره نسبت به مصادیق جدید، چون سخن از اطلاق مقامی است و سخن از لفظ نیست، پس بنابراین اون اشکال مطرح نیست. اما اشکالات دیگر بخیش مطرحه. از جمله اشکال ها این است که در مقام بیان ممکن نباشه. اصلا شارع در مقام بیان این مصادیق جدید نیست. وقتی که در میان بیان این مصادیق جدید نیست، چطور میتوانیم ما ازش استفاده کنیم و نتیجه گیری کنیم و بنابراین بیاییم بگیم که این اطلاقات اینجا قابل استفاده است؟ در اطلاق لفظی این اشکال مطرح شد، پاسخ‌هایی داده شد. گفتیم به اینکه راه‌هایی وجود دارد که شامل بشود و شارع مقدس در مقام بیان میتونه باشه بر اساس همون اصل عقلایی. اما در اطلاق مقامی ما مشکل داریم از این جهت. احراز اینکه در مقام بیان باشد کمی مشکل است، چون ما اینجا اصلی که در اطلاق لفظی داریم نداریم. بنابراین باید برای اطلاق مقامی مثل اطلاق لفظی به مقدمات حکمت نیاز داریم، اونها با تکمیل بشه. و اگر مثلا فرض نمایید به این که در تیمم وضوع و نماز یا موارد دیگر، اونجا باید به این اطلاق شکل بگیره تا تمسک کنیم برای نفی بعضی از قیود مشکوک. خب حالا یه توضیح اینجا عرض بکنیم. برخی از فقها قائلن به این که ما در اطلاق مقامی باید تفصیلی قائل بشیم بین مواردی که امام علیه السلام در مقام بیان یک مطلبی در مقام عمل بوده است، یا اینکه در مقام بیان تعلیم و اینها بوده است. مثلا مرحوم حائری رحمت الله علیه داره ایشون مطلبی مطرح میکنند و معتقد بودند که عرض کنم حضور شما که بین سائلین عوام که برای رفع مشکلشون در عمل سوال میکردن و بین شاگردان خواص که برای تعلم خدمت امام میرسیدند و مباحث رو فرضی مطرح میکردند و اینها، باید اینا قائل فرق قائل بشیم. به نحوی که اگر ما در موارد برخورد با روات و اصحاب متعلم برخورد کردیم با یک بیانی که امام بی قیدی را که مشکوک است و مطرح است نگفته است، نمیتوانیم استفاده کنیم اطلاق مقامی ازش استفاده کنیم، چون در مقام بیان است، این حیث شاید نبوده. و ولی اگر عرض کنم به حضور شما که در مقام عمل یک کسی سوال کرد که بخواد بر روش عمل بکنه، راوی عوامی بوده که میخواسته بره مشکلش رو برطرف بکنه. عوام منظورم این که بالاخره برای رفع مشکل سوال میکردن برای تعلیم. این اگر امام بهش چیزی گفت و رفت و رفت و چیزی هم دیگه بهش توضیح نداد همونه. تا جایی که مرحوم آهاری میفرماید به این که اگر بعدن امام قید زد ما میتوانیم این رو حمله بر استحباب بکنیم حتی. یعنی بیاییم بگیم امام جوابش داد تموم شد. رفته بود عمل بکنه. زنی بود مشکل داشت. در رابطه با عادت ماهیانش سوال کرده بود و میخواستم یه الان جواب بگیره و بره عمل بکنه، غسل کنه یا نماز بخونه یا نه اجتناب بکنه از رفتن مسجد و محرمات در حال حیث. یا کسی که در حج بود وسط اعمال حج امام رو برخورد میکنه، از امام میپرسه و میپرسه چیزی رو که بره بهش عمل بکنه. امام یه چیزی بهش میگه، توضیح هم نمیده. الان وقت اول هم گذشت و عرض کنم بوزشون بعدها میبینتش بهش چیزی اضافه میکنه، میگه این کارم کرد، این کارو بکن. یا مثلا اعتق رقبتن میگه رفته آزاد کنه بنده شو و از محرمزون میگه آیه روز بشار شدم، گرفتار شدم و روزه رو عمدن خوردم، میگه اعتق رقبتن، این میره آزاد کنه، میره رقبه دارم میرم آزادش بکنم، چیزی بهش نمیگه. ولی بعدها میبینتش میگه اعتق رقبتن مؤمنتن. ایشون معتقده که این جور جاها اصلا حتی بعد هم کافی نیست برای قید زدن، لذا در این موارد بود حمله بر استحباب بکنیم. یعنی بریم بگیم که مگه میشه امام معصوم سلام الله علیه برای عمل کسی چیزی بگوید و اون دستور رو بگیرد و ببرد عمل بکند و امام چیزی بهش نگوید و بعد هم بگوید که راستی واقع قضیه و حکم الله واقعی این بوده است که این رو باید به این شکل می آوردی؟ این که معنا نداره، این اشکال به امام وارد میشه، چرا امام اینجوری حرف زدن؟ و لذاست که ایشون معتقده به این که در اونجور موارد باید فرق قائل بشیم. اما در مورد تعلم نه، امام یه سوالی مواجه میشه باشه از طرف زرار محمد بن مسلم، اینایی که با امام معنوس بودن و امام میگه بهش و حالا محل عملم نیست، فرضه، سوالش فرضیه و میذاره برای چند وقت دیگه ای که مبتلا به هنوز نشده این رو عرض کنم بهش قیدش رو مطرح میکنم. خب اینجا دیگه مشخصه که اون اطلاق مقامی دیگه جاری نیست، نمیشه به اطلاق مقامی تعصب کرد و این رو حمله بر استحباب کرد. حضرت استاد آقای شبیری زنجانی حفظه الله انشاءالله و شفاه، ایشون هم مکررن اینو میفرمودن در مباحثشون دارن که اطلاق مقامی رو ما تا زمان عمل میتونیم این رو چیز کنیم، ملاحظه بکنیم. یعنی اگه ما مطلقی مواجه شدیم و تا زمان عمل، این تعبیرشون یعنی اینجوری بود و این رو دنبال میکردن، به این شکل بیان میکردن. حالا تفصیله به این شکل من یادم نمیادشون گفته باشن یا تو آثارشون وجود داشته باشه، تفصیلی که بین سائلین برای عمل یا سائلین برای تعلم، ولی این رو مطرح کردن تو آثارشون هست که اگر تا زمان عمل کسی مواجه نشه با قیدی از طرف امام، یعنی امام مطلبی رو بگوید و قیدی نزند، پس بنابراین از این اطلاق میشود استفاده کرد و به او شارع نسبت داد. چون متوجه به این که در اطلاقات لفظی مقداری تأمل هایی دارن، در از اطلاق مقامی خیلی جاها استفاده میکنن، با همین بیان که تو زمان عمل اگه توضیح داده شد اون میشه عمل کرد، یعنی میشه به اطلاق عمل کرد، به اطلاق تمسک کرد و به اطلاق اخذ کرد. حالا یه حال این مسئله ای که مطرح هست در رابطه اطلاق مقامی، ولی خب حالا اگه به مرحله عمل رسید با این بیان، یا اینکه راوی اهل عمل بود با اون بیان مرحوم حائری، اگر عرض کنم به حضور شما که به هر بیانی به این شکل صورت گرفت، این اطلاق مقامی اینجا شکل میگیره. خب یعنی نمیتونه بر اساس اون پیش فرض هامون که امام ناقص بیان کند، نقض غرض میشود و توجیهی ندارد. البته توجیهاتی به حال تقیه و اینا هست و اینا بالاخره اینا باید ثابت بشه بگن خلاف ظاهر. این مجموعه به نظر میرسه که اطلاقه تمام مشکلی نداره و اون در مقام بیان بودن به این شکل حل میشه، یعنی اون اشکالی که اون مناقشه که صورت گرفته که در مقام بیان نیست، نه اون پاسخ داده میشه که در به این شکل ما در مقام بیان رو درست میکنیم. لااقل در مواردی که برای عمل است یا زمان عمل است ما اطلاق مقامی تمام میدانیم. خب عرض کنم به حضور شما که البته در خصوص بحث اطلاق مقامی، یک گفتیم به این که این مثلا شبیه اون اشکالاتی که در اطلاق لفظی است، برخیش اونجا میاد. حالا یک بیانی وجود داره و تقریبی وجود داره که مخصوص اطلاق مقامی است و در رابطه با همین مسئله که متکلم در مقام بیان هست یا نیست، و اون برمیگرده به اون تفاوتی که ما گفتیم در تفاوت در جلسه گذشته بین لفظی و اطلاق لفظی و اطلاق مقامی نقطه گفته شد، از اون میخوام استفاده کنیم اینجا و این مناقشه رو مخصوص اطلاق مقامی بدانیم، از حیث در مقام بودن، در مقام بیان بودن یا نبودن. و اون این است که احراز در مقام بیان بودن تو اطلاق مقامی مشکله. اطلاق لفظی خب با اصل عقلایی این که اگر این اطلاق مد نظرش نبود، پس عرض کنم به حضور شما که لغو لازم میاد، یا به هر دلیلی عقلا معتقدن به این که نمیتواند اطلاق لفظی نداشته باشد، وجود نداشته باشد در مقام بیان بودن، و نمیتونید شما اینو برجسته کنید مگر شما قرینه و دلیلی داشته باشید. اطلاقی گفته شد و متکلم عاقل است، بنابراین وقتی حرفی زد قاعدتا مرادش بوده. حالا تمام جهات منظورش نبوده باشد، اون نزاع رو نمیخوایم وارد بشیم، لااقل از یه جهت باید در مقام بیان باشه چون لفظ است و اینا. اما در عرض کنم به حضور شما که بحث اطلاق مقامی ما چنین احرازی رو نداریم. پس بنابراین ما یک مشکل خاصی از این ناحیه داریم، یعنی اشکالی که در اطلاق لفظی وجود داشت که متکلم در مقام بیان موارد مستحدث نیست، پاسخ هم بدیم دو اطلاقات لفظی، تو اطلاقات مقامی ما یه مشکلی داریم که این رو باید مستقل بهش نگاه بکنیم و حلش بکنیم. چطور؟ در اطلاقات لفظی گفتیم اگه شک کردیم که در مقام بیان باشه یا نه، متکلم، حالا چه متکلم معمولی عادی و چه متکلم مثل شارع و همون ویژگی‌های خاص خودش، عقلای اصلی دارن که متکلم حکیم در مقام بیان مراد خودشه یا تمام مراد خودشه، یا از هر جهت نه ولی از یه جهت. اما تو اطلاق مقامی این گونه نیست، چون لفظ نداریم ما. وقتی لفظ نداریم باید از سکوت استفاده کنیم. باید از سکوت استفاده کنیم، یعنی از این که متکلم چیزی را نگفته است باید استفاده کنیم که پس غرضش هم چیزی مشکوک نبوده. یعنی هرچی شک داریم که مد نظرش هست یا نه، بیاییم بگیم نه مد نظرش نیست، چون اگه مد نظرش بود و در غرضش نقش داشت میگفت. این رو ما باید احراز کنیم، یعنی این که در مقام بیان تمام مراد خودش هست باید احراز کنیم، و در مقام بیان آنچه را که در غرضش نقش دارد رو باید احراز کنیم. از چه چیزی باید؟ چجوری؟ از سکوتش. از سکوتش باید استفاده کنیم که میگیم باید مطمئن بشیم که سکوت ایشون کاشف از این است که ایشون چیزی رو مد نظرش نداشته. کی اطمینان برای ما حاصل میشه؟ وقتی که یا به وجدان احراز بکنیم یا به معونه قرائن. این عرض کنم به حضور شما که نقطه ایست که ما باید برای ما احراز بشه، ولی ولذاست که اگر ما به هر دلیلی احراز نکردیم یا شک کردیم یا قرائنی پیدا نکردیم برای در مقام بیان تمام ماده و دخلان فی غرضهی، پس نمیتوانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. خب الان در مورد ما همینطوره. ما باید در اینجا چیکار کنیم؟ باید عرض کنم به حضور شما که احراز کنیم، یا بالوجدان یا با قرائن، که شارع مقدس در مقام بیان تمام آنچه نقش دارد در غرضش هست. اینو باید احراز بکنیم. عرض کنم به حضور شما که تو احراز نشه فایده ای نداره. بازم تأکید میکنم در اطلاق لفظی ما همچنین مشکلی نداریم، بخاطر وجود لفظ و اصل و قلعه اینجا همچنین مشکلی رو باش مواجه هستیم. حالا اینجا ممکنه کسی این گونه بگه، بگه ما قرینه داریم، بر اساس این قرینه احراز میکنیم. خب سوال، اون قرینه چیه؟ قرینه جاودانگی شریعت. جاودانگی شریعت تا زمان تا قیامت، یا لااقل تا زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، این پیشفرضی که مکرر ازش استفاده کردیم تا الان و گفتیم که شارع نمیتواند نسبت به حوادث آینده ساکت باشه، بی‌تفاوت باشه. اون حوادثی که مورد نیاز اعصار و امصار هست. خب خود همین قرینه بشود برای اینکه ما مطمئن بشیم که شارع مقدس چیزی بیش از این نمیخواد. نکته خاصی راجب مسافرت با هواپیما ندارد. آب تقطیر شده ندارد. نکته خاصی نسبت به تلقیح مصنوعی ندارد. اگر داشت میبایست میگفت. رمز، عرض، عقد، قرارداد، انواع اقسام، اینها نظر خاصی ندارد. مخالف نیست. ولی اگر مخالف بود و معتقد بود به اینکه حتما در معاملات باید حضوری انجام بشه، نه دیجیتال و از طریق مثلا اینترنت، میبایست اینجوری به هر حال به ما میرسوند. چون همون وظیفه که پیشفرزمون رو فراموش نکنیم، میگیم همون وظیفه که شارع نسبت به مخاطبین عصر خودش داره نسبت به اعصار بعدی داره بر اساس اون پیشفرز و جاودانگی و خلود شریعت. کسی اینجوری بگه خیلی خوب، شما دنبال این بوده دیگه، شما دنبال این بوده یه قرینه پیدا بکنی بر اساس اون قرینه مطمئن بشی که شارع در مقام بیان هست. قرینش هم همینه. حالا شما متکلم های معمولی این قرینه رو نداری، احراز نمیشه برای شما. لاجبه متکلمی مثل شارعی که برایش هیچ فرقی نمیکنه، فوق زمان است و اون زمان و این زمان برایش فرق نمیکنه، برای اینکه بالاخره این قرینه تمامه دیگه. اگه کسی اینجوری بگه، خب این یک مشکلی داره. مشکلش این است که این قرینه تا اندازه‌ای به درد میخوره. یعنی خوب توجه کنید، ما از این نکته و از این قرینه که شریعت خالده است و جاودانه است و نمیتواند ساکت بنشیند نسبت به حوادث آینده، انقدر متوجه میشیم و نتیجه میگیریم که شریعت ساکت نمیتونه باشه، شریعت بی تفاوت نمیتونه باشه، شارع نمیتونه بی نظر باشه، حتما باید یک جوری نسبت به حوادث آینده موضع بگیره، موقفی داشته باشد، سلبی یا ایجابی. اما فراموش نکنیم ما الان داریم راجع به قسم اول از اطلاق مقامی سخن میگیم. قسم اول از اطلاق مقامی اون قسمی است که از یک دلیل میخواهیم اطلاق مقامی کسب کنیم، استفاده کنیم. با یک دلیل مواجه شدیم و میخواهیم ببینیم این که امام صادق سلام الله علیه فرمود اینجا مثلا المسافر یقصر، از خود همین استفاده میشود که امام علیه السلام از همین واژه‌ای که با کار برد و همین جمله‌ای که با کار برد، چون نگفت المسافر الذي يسافر بالمراكب اليوميه مثلا اسب و شتر و فلان، اینا نگفت، نفرمود، پس معلومه میگه براش مرکب مهم نیست، هواپیما باشد، ماشین سری سیر باشد یا هر چه. از این میخوایم استفاده کنیم، از خصوص این نمیشه استفاده کرد. شارع مقدس نباید ساکت باشه؟ بله نباید ساکت باشه. باید موضع و موقف داشته باشه نسبت به حوادث آینده؟ بله باید موضع داشته باشه نسبت به حوادث آینده. اما آیا ضرورت دارد تو یک بیان بگوید یا نه؟ اون اطلاق قسم دوم که خواهیم گفت از مجموعه ادله در 250 یا 300 سالی که زمان بیان ائمه بود، دستشون باز بود به هر حال بیان کنند، دستشون از این جهت باز بود که بیان کنند، از اون مجموعه استفاده بکنیم. اون بحث دیگه ایست، اونو بعدا خواهیم، طلب ماست نسبت به اون بحث دوم. فعلا میخواهیم ببینیم از یه بیان در میاد یا نمیاد. چه کسی گفته که امام معصوم موظف است به خاطر خلود شریعت در یک بیان نسبت به یک مورد در یک زمان خاص همه آنچه را که قرنهای بعد تا زمان ظهور حضرت اتفاق میفته رو در همه بیان بگوید؟ چه الزام عقلایی یا عقلی وجود دارد که امام صادق علیه السلام بخواهد تمام نیازهای بشر را در یک بیان، در یک عبارت حتما باید بگوید بله اگر 250 سال چیزی گفته نشد، قیدی آورده نشد، اون بحث دیگه است. اما غیر از اون، قبل از اون، در یک مورد، الان ما داریم یک مورد بحث میکنیم، پس بنابراین لازم نیست امام علیه السلام الزامی وجود نداره در همین خطاب واقعی خاص همه آن چرا که در بعدن مورد نیاز است تأمین کنیم. پس در نتیجه نمیتوان از این اطلاق به این شکل استفاده کرد. الان بحث ما از اطلاق مقامی یک دلیل خاص، نه اطلاق مقامی مجموعه شریعت. بله باز این ممکنه تبصره‌ای داشته باشه، یه وقت اون خطاب آخرین خطاب آنهاست، مثلا حالا مثالی میکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آخرین خطاب قرآنی است بنابر نظر مشهور در اینکه سوره مائده آخرین سوره بوده که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه نازل شده. والا اگر اون اصل این قضیه رو قبول کنیم در علوم قرآنی و یا اگر حتی اگر بپذیریم علاوه بر اینکه سوره اینجوری بوده، تمام آیاتی که در اون سوره هم هست اواخر عمر بوده، و تازه اگر بپذیریم به اینکه حال که آخرین دستوراتی است که به پیغمبر نازل شده که به مردم بگویند یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود در سوره مائده، این از این باب نه الف لام عهد باشد و تکرار گذشته، تأکید بر گذشته، این اگه بپذیریم همه اینها رو اونجا ممکنه بیایم بگیم چطور میشه یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود آخرین دستور به پیغمبر و هیچ توضیحی داده نشه. اونجا ممکنه کسی اینجوری بگه، البته اونم یه جوابی ممکنه داشته باشه و اون جواب این است که خب اینا که ائمه بودن که بعد توضیح بدن. یا مثلا در حجۃ الوداع پیامبر اکرم مطالبی رو بیان کند که فرصتی در آینده برای بیان ریزکاری های حج نداشته باشه، کسی ممکنه در اونجا بگه بله همین یه بیان کافیه، ولی اونم قابل تأمل، قابل تایید نیست. نکتهش این است که خب تمام نشده، فرض این است که ائمه ما بیان میکنن، فرصت هست، حالا به ائمه مشرعن یا نه، نمیخوام وارد اون نظام بشم، و اگر هم مشرعن چگونه میتوانند مشرع باشند. حالا مرحوم آقای خویی نظری داشت در بعضی از مباحث خودشون، گفتن ما مشرعیت رو برای چیز قائلیم، برای ائمه، البته با بیانی، و برخی از بزرگان دیگر با بیانهای دیگر گفتن. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه گفته بعضی از احکام الا ان تطلع الشمس الحقیقه، اون وقت ممکنه نیاز بشه و یعنی مطرح میشه و اینها. علایه حال این مباحث در جای خودش هست، ولی اشکال بر سر جای خودش محفوظه. یعنی این تأمل و این اشکال هست که ما نسبت به یک بیان خاص اگر بخواهیم اطلاق گیری کنیم، حتما نیاز داریم به این که در اطلاق مقامی ها، گفتیم اطلاق لفظی کارش راحته چون اصل عقلایی دارد، اینجا چون اصل عقلایی ندارد برای در مقام بیان بودن، ما این مشکل رو در اطلاق مقامی داریم که در بیان خاص به چه دلیلی احراز کنیم، از کجا. حالا یک مورد خاصی، قرینه خاص داریم، مناسبت رو که موضوع داریم یا شواهدی داریم، بحث دیگه است. اما به طور کلی بیاییم بگیم از هر بیان خاصی که از ائمه صادر شده است بتوانیم اطلاق مقامی درست بکنیم، کشف کنیم، این واقعا راحت نیست. لذاست که برخی تفصیل قائل شدن بین اطلاق مقامی ناشی از یک خطاب و اطلاق مقامی ناشی از چند خطاب و از چند، یعنی از مجموع خطاب ها، که به نظر میرسه که این تفصیل قابل قبولیست. بنابراین از اطلاق مقامی از یک بیان قسم اولش اطلاق گیری دچار مشکل است، نه به خاطر اون اشکالاتی که در اون موارد قبل تو اطلاق لفظی بود و پاسخ داده شد، از این حیث که در مقام بیان بودن من جمیع الجهات حتی نسبت به مسائل مستحدثه، این که یکی از مقدمات اصلی حکمت است و تا نباشد اطلاق شکل نمی گیرد، این از این جهت ما احرازش رو مشکل داریم و به اطمینان و اینها نمیرسیم. این اگه در قسم اول اطلاق گیریم. اما بریم سراغ قسم دوم از اطلاق مقامی. اطلاق مقامی حاصل از مجموع ادله، نه دلیل خاص. دیگه راجع به دلیل خاص مفصل صحبت کردیم، دیگه خود به خود این قسم دومش دیگه مشخص شد. یعنی این قسم دوم مربوط میشه به وجود قرینه، برای اینکه مولا در مجموع خطابات خودش مجموع خطاباتش رو بیان کرده. فرضم این است که ما تفحص کردیم، اهل فنیم، به بیانها رو مراجعه کردیم و نیافتیم. اتفاقا مرحوم آخوندم یه اشاره داره در بحث قصد وجه، قیدی که به طور عادی مردم متوجهش نمیشند، مثل قصد وجه. مردم از کجا بفهمن که قصد وجه در عبادات معتبره؟ خیلی خوب قصد امتثال امر رو درستش کردید با هرچه، ولی قصد وجه از کجا مردم متوجه بشن اگه اشاره نگه؟ خیلی خوب ما هرچی گشتیم این طرف اون طرف، در یک بیان که هیچ. در از اطلاق لفظی هم عرض کنم بزرگ شما که این نسبت به موارد به خطابات خاص که هیچ، اما مجموعه از خطابات رو که بررسی میکنیم، اطلاق لفظی هم فرض کنید یا نمیشه یا هرچی شده هرچی بالاخره نبوده نیست، نوبت به اطلاق مقامی رسیده، از این بیان خاص هم کار نداریم. تمام بیان ها رو که در معرض بوده مراجعه کردیم و بررسی کردیم، دیدیم نه خبری نیست، چیزی به نام قصد وجه در کلمات ائمه وجود نداره. در اینجا آیا می توانیم از اطلاق مقامی استفاده کنیم؟ یعنی بیایم بگیم اگر غرضش نوع خاصی بود، مورد خاصی بود، حتما می بایست این رو بیان می کرد، و چون بیان نکرد در مجموع ادله کشف می کنیم به این که بس مرادش نبود، یعنی قصد وجه رو مثلا نمی خواست. این بیان اطلاق مقامی. خب البته این مقام اطلاق مقامی این مجموع یک به یک چیز نیاز داره، و اون این است که ما تفحص کاملی نسبت به تمام بیانهای شارع بکنیم، بررسی بکنیم و همه مواردی که مظان وجود یک قیدی در این رابطه هست رو مورد مطالعه قرار بدیم. این حتما به این نیاز داره، چون ممکنه گفته باشه و در عدم اثر عدم تفحص کامل ما به دست ما نرسیده باشه، او وظیفش عمل کرده باشه، گفته باشه در یه جای دیگه ای، ولی به ما نرسیده باشه. اینو باید حتما بگردیم. حالا یه مشکل دیگه هم اینجا ممکنه پیدا بشه، و اون این است که فرض کن ما همه چی رو گشتیم، تفحص کامل کردیم اما نیافتیم، باز هم ممکنه کسی بگه من دلم آرام نیست. چرا دلت آرام نیست؟ وسواسیه؟ نه، میگه من احتمال میدم در ضمن بیانهایی باشد که شارع مقدس اونها رو گفته ولی به ما نرسیده، ما رو زیاد گوش کنار شنیده میشه، حالا چقدر واقعیت داره و محدودش و قلمروش چقدر باشه اون بحث دیگه است، که اخباری حذف شده، اخباری بوده و به ما نرسیده، کتبی مثل مدینه العلم مرحوم صدوق مثلا که حاویه بعضی از اخبار بوده اونها از دست رفته به ما نرسیده، بالاخره شاید تو اونها یک سری از مقیدها وجود داشت، از اون چیزهایی که در غرض اشاره مؤثر بود اونها بهش اشاره شد.
بله عذرخواهی میکنم با توجه که من به خاطر اینکه مزاحمت های تلفنی نداشته باشم گذاشتم نیمه شب دارم ضبط میکنم، بازم مسئول نبودم، ما یک تلفن طولانی نسبتاً یادم رفت که سلسله بحث از دستم در رفت. عرض کنم به حضور شما که بله داشتم ظاهرا اینو میگفتیم که تمسک به اطلاق مقامی به نحو دوم از طریق جمیع ملاحظه جمعی ادله. عرض کردیم یه مشکلی داره که اون مشکل این است که ما باید همه فحص کنیم همه موارد رو، و با توجه به این که ما در فحص نسبت به همه موارد یک مطلبی رو مواجهیم باش، اون اینکه یک سری از اخبار و روایات به دست ما نرسیده، شاید آنچه را که شارع مد نظرش بوده و نقشی در غرضش داشته تو اون اخباری بیان کرده است که به دست ما نرسید. این احتمال وجود داره، ولی واقعش این که خیلی بعیده، این قابل قبول نیست، یعنی خیلی بعیده، اینجوریست که احتمال اقلایی آدم نمیده، چون ما اینو باید توجه داشته باشیم که کتب اربعه ما که الحمدلله به دست ما رسیده و همونیست که محمدون سلاس نوشتن، همون، حالا اگر نسخه هایی نقطه کم زیاد شده باشه یا کلمه کم زیاد شده باشه، ولی واقعش که همون اطمینانی داریم که این همون هست، همون هست که اونها نوشتن. اونها هم تو کتاب هایی که همین چهارتا کتابی که هست، هم حداقل تو این چهارتا کتاب خیلی تلاش کردن و هر آنچه که تا اون زمان بوده رو حفظ کردن برای ما. بله، ممکنه به دست اونها هم نرسیده باشه، اون مقداری که به دست اونها هم نرسیده باشه انصافا احتمالش خیلی ضعیفه. اگر هم بوده بخشی از این موارد، اینها احتمال زیاد، احتمالش کم نیست که میگم اینا روایاتی بوده در همین راستا، یعنی مثلا فرض بمون که راجع به فلان مسئله 20 روایت داشتیم، 10 تاش از دست رفته، 10 تاش مونده. یعنی این که احتمال این که نکته خاصی جدای از آنچه که در روایاتی است که به ما رسیده است ائمه فرموده باشند و اونها از دست رفته باشه، یعنی به نحوی که اگر اونها بود و گم نمی شد و اثرات اونها کامل باقی مون، ما یک چیزهای جدیدی به دستمون می آمد، قیدهای جدیدی، عامهای، خاصهای جدیدی، واقعا احتمالش بسیار ضعیفه به نظر من. لذا این جوری باشه که مثلا به دست شیخ هم نرسیده، کلینی هم که این همه 20 سال تفحص کرد، تحقیق کرد، روایت جمع بکنه، به دستش نرسیده، صدوق هم بهش نرسیده باشه، خیلی احتمالش ضعیفه. نمیگیم که چیز نیست، یعنی عادتا میشه گفت نیست، ولی به هر حال ما بر اساس همون روش اقلایی وقتی منشین میکنیم میبینیم به اینکه اونها نباید باشه. اگه بود به یک نحو گفته میشد، روشن میشد، لوکانه لبان میتونیم از اینم استفاده کنیم در این موارد. علی حالین به نظر میرسه که این مشکل رو ما نخواهیم داشت و آن چه که از شریعت معتقدیم صادر شده است از ائمه ما همین است، و اگر چیزهای دیگه هم صادر شده ما نرسیده باشه، تأکید و تبیین و شاید تکرار برخی از همین موارد بوده باشه. خب پس ما مشکلی نداریم از این جهت، این مشکل ابهام رو برطرف میکنیم، میگیم که ما مواجهیم با یک مجموعه ای از ادله که مبین شریعت است، در نماز، روزه، حج، در معاملات، در روابط، عرض کنم بزرگ شما که فی ما بین، در روابط اجتماعی، در روابط خاص، همه این مواردی که فقه شامل اونهاست همین است. همه اینا رو نگاه میکنیم، عرض کردیم اون فحصه رو که باید باشه، فحص کردیم، فرض این است که همه رو دیدیم و دیدیم که نکته ای که قید داشته باشه ما رو باز داره از این که از این اطلاقات بخوایم استفاده کنیم در مسائل جدید، نداره. یعنی با این مقدمه ای که عرض کردید، اگر موضوعات جدید مخالف موضوعات معاصره با زمان ائمه و صدور نصوص بود، حتما ائمه در کلماتشون اون رو تنبه میدادن، میگفتن مثلا سفر غیر از این موارد حکمش جداست یا از این قبیل. از این ما اتحاد این دو رو به لحاظ حکم کشف میکنیم، پس با سکوت معصوم و عدم موضع‌گیری نسبت به احتمالاتی که بعد و حوادثی که بعد، مسائلی که بعد اتفاق میفته، کشف میکنیم که اینها حکمش مثل همون مصادیق سابقه. این تا اینجا البته بازیه، عرض کنم بزرگ شما که یک تکمیلی داره که حالا عرض میکنم. خب این کلیت قضیه است، قبل از اینکه حالا بخوایم تو خصوص مورد ما رو مصادیق جدید اینو پیادش بکنیم. مثال های زیادی داره در فقه فراوان ما برخورد میکنیم. من یه مثال فقط عرض بکنم، در روایت لازرر که داستان سموره است، وقتی که حضرت اون گونه برخورد میکنه با اون سموره و بهش میگه که آقا مثلا حالا اجازه بگیر یا حالا اجازه نمیگیری، لااقل بفروش به من اون داستانی که هست، به آخرت بفروش، به دنیا بفروش، هر جوری که میگه اذهب فقلعها ورم بهی وجه مثلا وجهو و از این قبیل، برو بکنش مندازش دور. خب کندن به اعتبار این که مزاحمت ایجاد میکنه و تزاحم میکنه با ضرری که بر اون خانواده ایجاد میشه، الزاماً لازمش عدم زمان نیست. اون آقا داشت ضرر میرسون با رفتنش، فشار وارد میکرد و آرامش این خانواده و صاحب زمین رو، صاحب خانه رو داشت سلب میکرد. بهش بگن آقا بکنش بندازش دور، شما حق نداری بری داخل، میری مزاحمت ایجاد میکنی، بکنینش بندازی دور که این دیگه بهانه نداشته باشه وارد خانه بشه بدون اجازه. اما زمان نداشتن از کجا؟ بکنید ولی زامنش باشید. قابل جمع بود که به ادله زمان مال مردم قائل بشیم که هم حق اون صاحب خانه رعایت بشه با کندن که دیگه این میتونه اجازه نیاد داخل بهانه نداشته باشه، و هم اینکه او هم به حقش برسه با زمانی که به پولش برسه، یه درختش بالاخره قیمتی داشت. اما امام پیغمبر صلی الله علیه در اون بیان اشاره‌ای به زمان نمی‌کنن، میگن بگیر بندازش دور. خب این و هیچ توضیحی هم نمیدن. حالا این در یه دلیل خاص باشه، در ادله دیگر باشه، وقتی در جاهای دیگر از این لازرر استفاده شده، در بحث حدیث منع آب، در حدیث شفعه که از این لازرر استفاده شده، اینجا نمیبینیم به این که مثلا زمان اشاره به زمان شده باشه. حالا مورد ما اینجا که زمان بحثش هست، زمینش هست، اونجا ممکن زمینش نباشه. علی حال به طور کلی ما میخواییم بگیم این اطلاقه، از این اطلاق مقامی میتونیم استفاده بکنیم. حالا این مطلق ممکنه اطلاق شما اشکال کنید که اطلاق مقامی از قسم اوله. اب نداره، من خیلی حالا روی اصلاح ندارم، فقط محسن مثالی برای اطلاق بزنم آمده بود اینو توضیح بدم. اینجا از این که امام پیغمبر نفرمود که شما زامن هستی، بعدم به هیچ بچه نشون نداد، نشون میده به این که زمانی در کار نیست، چون اگر زمانی در کار بود حتما میبایست گفته میشد. از این قبیل ما زیاد نمونه هایی تو فقه برخورد میکنیم که عرض کنم بزرگ شما که تو همون اهل الله البیع مطرحه، در اطلاقات نکاح مطرحه، در معاملات دیگر مطرحه، تو عبادات مطرحه. مثال های متعددی زیادی داره، حالا اگر لازم شد و جور شد ما در ادامه بحثش اشاره خواهیم کرد. خب این اطلاق مقامی. پس اطلاق مقامی نوع دوم محصوله این است که ما در همه ادله ملاحظه بکنیم و ببینیم به اینکه امام معصوم اشاره‌ای به قیدی نکرده باشد، وگرنه اگر غرضش اونها بود میبایست میگفت، از اینکه نگفت معلوم میشود که مرادش نیست. این اطلاق مقامی یک مقدماتی میخواد، این مقدمات رو اشاره کنیم. چند نکته گفتن، من دیگه حالا نکات بعضا تنبیهیه، توضیحیه، بعضیش موضوع سازه، بعضیش شرطه، که ما اینکه حالا توضیح خواهیم داد. نکته اول این است که ما وقتی میتونیم سراغ چنین اطلاق مقامی بریم که اطلاق لفظی نداشته باشیم، یعنی خطابات لفظی شامل علامات مورد خودمون مصادیق جدید داریم بحث میکنیم دیگه، ما خطابات لفظی نداشته باشیم که مشکل ما را در موضوعات جدید حل کنند. اگر ما تونستیم از خطابات لفظی و اطلاقات لفظی برای موضوعات جدید مشکلمون رو حل بکنیم، مجالی برای تمسک به اطلاق مقامی نمیمونه، چون اطلاق مقامی میخواد از سکوت استفاده کنه، از اینکه نگفتن، قید نیاوردن، از این میخواد استفاده کنه که پس نیست، پس مد نظرش نیست. خب ما میبینیم به اینکه اگر ما اطلاق لفظی داشتیم، شارع سکوت نکرده، بیان کرده، وقتی بیان کرده حکم مشکوک را، دیگر نوبت به اطلاق مقامی نمیرسه. خب حالا ممکنه سوال بزنه شما بیاد چرا اطلاق لفظی نداشته باشیم؟ میگیم خب به خاطر همون مناقشاتی که مطرح شد، یعنی اگر ما عرض کنم مناقشه داشتیم توی شمول اطلاقات لفظی، چرا شک داشتیم؟ به خاطر در مقام بیان نبودن اینها، نه چون در مقام بیان بودن یا نبودن این مشترکه، به خاطر اینکه لفظ قاصر بود، یعنی اولین مناقشه ای که در اطلاق لفظی شده بود اگه اون مطرح بود و به خاطر اون مناقشه ما الفاظ مستعمل در کلمات شارع را قاصر دانستیم نسبت به شمول، نسبت به این موارد مستحدث. اگر این گونه بود طبیعتا نوبت به اطلاق مقامی، مجال برای اطلاق مقامی باقی میماند. بگیم که اون الفاظ مسافر مال مصادیق اون زمان بود، مادر ام مال مصادیق اون زمان بود، آب مال مصادیق اون زمان بود، عقد مال قراردادهای اون زمان بود، پس بنابراین شامل قراردادهای امروزی نمیشه. اگه این گونه گفتیم طبیعتا نوبت میرسه به اطلاق مقامی. و عرض کنم بودو شما که یا اینکه اینم اضافه کنم، یا اینکه لفظ عرض کنم بودو شما که امکان گفتنش نبود، مثل همین قصد امر. قصد امر در لفظ امکان گفتنش نیست، قصد وجه، اینا تقسیمات بعد الامر به اصطلاح، اینا نمیشد گفت، لفظ قاصر بود. اون مشکلی که مشهور قائلند و گیر میدن و حساب کفایی هم برجسته کرده، اون نمیتونست بگه. در اونجا ها میتونیم از اطلاق. لذا مرحوم آقای آخوند یکی از راههایی که در بحث اخذ قصد امتثال امر در خود امر ازش استفاده کرده، از اطلاق مقامی استفاده کرده، چون گفته اطلاق لفظی امکان نداره. پس شرط اول این است که ما نتوانیم، عرض کنم بزرگ شما که به خاطر قصور لفظ یا به خاطر عدم امکان در خود این لفظ اینجا نتونیم استفاده کنیم از اطلاق لفظی، اون وقت نوبت به اطلاق مقامی میرسه. این مطلب اول که باید بهش توجه داشته باشیم که اگه میخوایم سراغ اطلاق مقامی بریم باید این نکته مورد ملاحظه قرار بگیره. این امر اول. امر دوم این است که امام علیه السلام، چون ما الان داریم بحث از کلمات امام میکنیم که آیا اطلاق دارد یا ندارد، معصوم سلام الله علیه برای مصادیق جدید امکان بیان اینها را عرفاً در اون زمان داشته باشه، غیر از امکان عقلیست. مثال قصد قربت و اخذ وجه، قصد وجه اینا رو نمیزنیم، نه امکان عقلی وجود داره، امکان عرفی وجود نداشته باشه، اینجا وقت میتوانیم بریم سراغ اطلاق مقام. اگر شارع به خاطر مثلا تقیه فرض، اگر تصور بشه تقیه، یا از اون مهمتر به خاطر اینکه ممکنه مورد تمسخر نعوذ بالله قرار بگیرد معصوم، از بس مصداقهای جدید، مصداقهای بعید الذهنی هست، مثل همین رمز عرض، که اگر امام معصوم بخواد توضیح هم بده هو میشه، از بس بعید الذهنه، باعث شاید وهم مذهب بشه. همین مقداری هم که اعتقاد دارن به امام میگن امام داره چیز عجب غریب میگه، کما اینکه بود دیگه بعضی از اسرار رو و حقایق رو، حقایق معنوی رو و جایگاه خود واقعی ائمه رو نمیگفتند، و اگر به خواص میگفتند گاه تأکید میکردن که اینها رو جایی نگید، که مثال هم میزدن که قلاده گردن خنزیر نگذارید چون بیفایده است. این معارف بلند قابل تحمل برای ادعای انسان بی‌ظرفیت نیست و لذا چرا حرام میکنید، این رو میگفتن. خب اینجا هم همینطور، اگه میباید میگو رمز ارزی میاد و اگه نمیدونم فرض بمید که آب تقطیری آزمایشگاهی میاد و نمیدونم هواپیمایی میاد و اینا مورد هم از خود، ولذا عرفاً امکان نداشت برشون متعرضه این مصادیق بشن در لفظ. اینجاست که ما میتوانیم از ظرفیت اطلاق مقامی استفاده کنیم. در اطلاق مقامی خب دست بازتره، به یک شکلی بالاخره رسونده میشد، یا اگه تقیه بود اینم یک امری که باید بهش توجه داشته باشیم. امر سومی که مطرح شده که باید بهش توجه داشته باشیم در احراز در مقام بیان بودن نسبت به مصادیق جدید، با توجه به چند تا مقدمه این امر سوم عرض بکنیم. مطلب یعنی چند تا مقدمه کنار هم می‌ذاریم، مجموعاً این امر سوم رو برای ما که مقدمه سوم هست دوباره ما درست می‌کنیم. ما چند تا نکته رو باید کنار هم بذاریم و مورد توجه قرار بدیم. یک، اینکه شریعت خالده، جاودان است. ما همش از این استفاده می‌کنیم. خیلی مهم، نقش کلیدی داره. شریعت جاودان است، خالده. این یک. دو، شیعه در زمان غیبت امام علیه السلام نیازمنده. حالا بگیم اینجوری بگیم زمان غیبتی حاصل خواهد شد، اینجوری بگیم، و در این زمان غیبت خب بالاخره دسترسی شیعه ناممکنه. غیبت کبرا، دسترسی شیعه به همه، این پس زمان غیبتی خواهد آمد. نکته سوم این است که شیعه در زمان غیبت مبتلاست، نیازمنده. یعنی اولا اینجور نیست که حکم نداشته باشه که برن رها باشند، نه، رها نیستند و باید احکامی رو داشته باشند و انجام بدن. از طرفی بالاخره دسترسی هم که ندارند. این هم یک نکته. و نکته دیگر این است که شارع می داند، از خدا گرفته تا معصومین بر اساس علمی که دارن، می دانند که شیعه مبتلا به خواهند شد. یعنی یکی این که شیعه مبتلا به مبتلا میشه به نیازمندی های نیازمندی پیدا خواهد کرد، و دیگر این که ائمه می دانستند که اینها نیاز پیدا خواهند کرد و باید پاسخی پیدا کنند و چیزی داشته باشند بهش تمسک کنند، مستمسکی داشته باشن برای رفتارشون. اینا رو که کنار هم میذاریم، خلود شریعت، عدم دسترسی شیعه، نیازمندی شیعه، علم امام به نیازمندی، در مجموع به ما یک مقدمه‌ای برای ما میدهد. و که چی؟ که نتیجه‌ای به ما میدهد، و اون نتیجه این است که شارع نمیتواند نسبت به این موارد ساکت بنشیند. چطور میتواند نیاز شیعه را ببیند ساکت بنشیند؟ امکان نداره. غرض نداشته باشد نسبت به اینها، اونم امکان نداره. مگه میشه اینا احکام نداشته باشند؟ نه، احکام دارند. شارع هم غرضی دارد نسبت به رفتار مکلفین در زمان غیبت، از غرض خودش که نمیتونه دست برداره. اینا رو که کنار هم میذاریم، سکوت شارع کشف میکند که پس بنابراین شارع مقدس از خودم بزرگشون که باید حرفی بزند، اگر حرفی دارد، اگر جدای از این اطلاقاتی که تو قرآن هست و تو روایات هست شارع حرف جدیدی دارد، حتما باید بگوید، و اگر نگوید نقض غرض کرده. مبانی کلامی به ما اجازه نمیدهد که ما معتقد باشیم که ائمه نقض غرض کردند. این نکته خیلی مهم است. جاودانگی شریعت، گرفتاری امت در زمان غیبت به و نیازمندی اونها به احکام، نیازمندی اونها به مبین احکام و راه روشن برای رفتارهاشون، اینها رو عرض کنم به حضور شما که ائمه میدانند. ما در بحث سیره یا در بحث موارد دیگر هم میبینیم به این که اصولیین ما، فقهای ما به این نکته اشاره میکنن. تحلیل های مرحوم شهید صد تو این قسمت ها صرفا قابل توجهه که شارع مقدس نمیتواند ساکت بنشیند. خب باید یک کاری بکنه، یا باید خاص حرف بزنه که پیش‌فرض ما این است که خاص حرف نزده نسبت به این قراردادهای جدید و امروزی، پس باید یک راهکاری بیان کند دیگه. اون راهکار این است که اگر غرضی داشته، حتما اون غرض رو باید به شکلی بیان کند تا شیعیان در زمان غیبت که مبتلا بهشون میشه مسائل و مورد نیازشون میشه، بی مستمسک نباشند و دستشون خالی نباشه. و اگر چیزی نگوید
در این حال که حرف داشته باشه چیزی نگه، این نقض غرض میشه. مجموع این امر سوم رو تشکیل میده. یه مکمل چهارمی هم دارد انشاءالله جلسه بعد.